أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اثر طولانی شدن تعطیلات تابستان متأسفانه ناچار برخی از خطوط کلی فقه نکاح باید بازگو بشه. مرحوم محقق در متن شرایع نکاح را به چهار قسم تقسیم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبد و عمه و احکام نکاح، لواحق نکاح نظیر مهریه، نفقه و مانند آن. پس بحث در چهار فصل است در حقیقت. در فصل اول که مربوط به نکاح دائم بود، حلال و حرام را که با چه زنی میشه ازدواج کرد، با چه زنی نمیشه ازدواج کرد، بازگو کرد. حلال مشخص و معین و معدود نیست، اما حرام است که محدود است. لذا اسباب تحریم را برشمردن، نه اسباب حلیت را. یعنی اگر زنی داخل در یکی از این اصناف ششگانه نبود، ازدواج با او حلال است. حرام محدود است نه حلال. اسباب تحریم را فرمودن شش چیزه: نسب هست، رضا هست، مصاهره هست، استیفای عدد هست، لعان هست و کفر. که اگر یکی از این عناوین ششگانه حاصل شد، ازدواج مرد با اون زن میشه حرام. لکن این اصناف ششگانه یکسان نیستن. چهار صنفشون شخص معین را حرام میکنن، مثل نسب، مثل رضا، مثل مصاهره، مثل لعان و این چهارتا. که اگر نسبی حاصل شد، رضایی حاصل شد، مصاهره حاصل شد، لعان حاصل شد، این زن مشخص حرام می شود. اما استیفای عدد و کفر شخص معین را تحریم نمی کند. یعنی اگر کسی چهار همسر داشت، پنجمی حرام است، اون دیگه عدد شخص معین نیست. خامس حرام است هر زنی باشد. کفر باعث حرمت ازدواج با اون زن است. ازدواج با زن کافره حرام است هر زنی میخواد باشد. پس این چنین نیست که این اصناف ششگانه یکسان باشند. چهار صنف شخص معین را تحریم میکنند. دو صنفش عدد را، نه شخص معین را. اینها اموری بود که در بحث‌های قبل گذشت و ثابت شد. چون این مسئله سومی که مرحوم شیخ، مرحوم محقق رضوان الله علیه مطرح می‌کنند، مبتنی بر بعضی از این مسائل است که باید یادآوری بشه. قبلا گذشت که مرد موحد مسلمان که نمی‌تواند با زن کافر ازدواج کند، اگر وثنی مشرک بود، ملحد بود، اون زن وثنیه بود، ازدواج با او حرامه. و اما اگر کتابیه بود، ازدواج موقتش جایز است، گفتن ازدواج دائمش جایز نیست. و ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان تا چهار تاش جایز است، بقیه جایز نیست. پس مرد مسلمان می تواند تا چهار همسر مسلمان داشته باشد. عبد بیش از آزاد، البته عبد بیش از دو زن مسلمان آزاد نمی تواند داشته باشد. یا یک زن آزاد با یک دو کنیز، یا دو زن آزاد، بیش از این نمیتواند داشته باشد. اینا مطالبی بود که قبلا گذشت. روی اون مطالب گذشته مرحوم محقق در مقصد ثالثی که زیر مجموعه کفر ذکر کردن در حدود 10 تا مسئله دارن که 2 مسئلهش در سال قبل مطرح شد و اون چه که الان به اذن الهی مطرح است مسئله ثالثه است. مقصد سوم 10 تا مسئله داشت، 2 تا مسئله دارد، 2 تا مسئله قبلا گذشت، مسئله ثالثه این است. از ثالثه لو اسلم العبد، صورت مسئله ملاحظه فرمایید، در این مسئله ثالثه 2 تا فرع را مرحوم محقق ذکر میکند. احکام این 2 تا فرع را ذکر میکند و این 2 تا فرع صورتاً شبیهن، حکماً مختلفن. مرحوم محقق میفرماید به فل فرق اشکالون، گاهی میگوید بل حکم مشکل، یعنی برای من حل نشد. گاهی میفرمان فل فرق اشکال، یعنی من نقد دارم بین فل مسئلت و مشکلتون و بین فل فرق اشکال فرق است. در اولی یعنی برای من روشن نیست، در دومی که من نقد دارم. در زیل مسئله سوم مرحوم محقق فرمود من نقد دارم، صورت مسئله شبیه هم است، حکم با هم مختلف است و این اختلاف مورد نقد ماست. مستحضر در بین شارحان متن شرایع مرحوم شهید ثانی تو کشف اللسان بیشتر از دیگران تقریبا تلاش و کوشش کرده و بسیاری از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر ناظر به کشف اللسان مرحوم محققه، گاهی هم عین عبارتهای ایشون رو نقل میکنن، گاهی 200، 300، 500، 1000 نقل میکنن و این سرقت در معنا و امثال ذالک نیست. حرفشون این است که مطلب مطلب صحیح است، ما به این مطلب رسیدیم، قبل از ما ایشون به این مطلب رسیده است، با عبارت خوبم این رو نقل کرد. دایی ندارد که دایی نداریم که با حالا این الفاظ عوض بکنیم، خودمون لفظ دیگه بشمونیم، همین لفظ رو نقل بکنیم. هیچ کس درباره مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسالک احتمال سرقات فقهی نسبت نداد، اما همین کتاب را نسبت به علوم عقلیه نسبت دادن. سرش آن است که بعضی از این بزرگان تصریح کردن مطلبی صحیح، ما بهش رسیدیم، قبل از ما او هم بهش رسید، با یه عبارت خوبی هم نقل کرد. دایی نداریم ما عبارت عوض بکنیم، همه رو هم نقل بکنیم. این رو مرحوم صدر متعلهین در شرح اصول کافی در بیان غزالی که در احیاء العلوم یه مطلبی دارد همین حرف میزنن، میگه مطلب مطلب خوبی است، ما هم بهش رسیدیم، قبل از ما ایشون به مطلب رسیده، با عبارت خوبی ذکر کرده، حالا ما بشینیم عبارت عوض بکنیم و چی ندارد که. این رسم بود، این بزرگان این کار رو می کردن. به برخی از متأخرین قرن اخیر که رسید میگن این سرقات. هم حرفهای صدر المتعلهین نسبت به مباحث مشرقیه رو گفتن سرقات و کتاب نوشتن سرقات مولا صدر را، و هم نسبت به دیگران، متأخر نسبت به دیگران این فحص و بررسی که جواهر، چون یک جواهر یک کتاب درسی نیست، مسالک هم یک کتاب درسی نیست، خیلی رواج ندارد، اما خب اسفار و مباحث مشرقی و اینا یک کتاب درسی است و رواج دارد. به هر تقدیر شما وقتی بررسی میکنید این دو کتاب قیم را، ببینید خیلی از جا حرفا همینه. مرحوم شهید در مسالک به زحمت افتاد است تا این اشکال را حل کند. ترسیمی کرده است این قسمت 8 جهت یا 8 فرع یا 8 صورت ذکر کرده است که در بین این صور سمانیه بلکه بتواند اشکال محقق را حل کند. مرحوم صاحب جواهر فرماد ایشون گرچه به زحمت افتاده ولی به این آسونی قابل حل نیست. یه راه حل خودشونشون میدن. الان ما چون روزه اول و یوم الشروع است، این دوتا مسئله صورتهاشو مشخص بشه یک، حکمهاشو مشخص بشه دو، اشکال محقق مشخص بشه سه. اما در اون مسئله که چون اصلش اینه که بیش از 4 همسر نمیتونه داشته باشه، این مفروغ عن هست، اصل مسئله را که قبلا در سال گذشته مطرح شد، باز این روایتش رو باید در نظر داشته باشیم تا اینکه ارجای به ذهن محض نباشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 20 وسائل صفحه 524 باب 6 از ابواب ما یحرم و بستیفاء العدد این مسئله را ذکر کردن. این باب 6 بیش از یک روایت ندارد. باب ان الكافر اذا اسلم، چون اصل فرعی که محقق در متن شرایع ذکر این است که لو اسلم العبد و عنده اربع حرائر و سنیات، 4 زن آزاد منتاب و پرست. پس صورت مسئله این است که عبد است 1، کافر بود و مسلمان شد 2، 4 زن داشت 3، این 4 زن بت پرست بودن 5، و بعد فاسلمت معه سنتان، 2 زن از این زنهای 4گانه بعدن مسلمان شدن. 6 ثم اعتق، این عبد آزاد شد. 7 و لحق بهی من بقیه، اون 2 زن آزاد مشرکه بعد مسلمان شدن. در فضای مسئله 7 جزئی فتوا این است لم یزد الاختیار اثنین، بیش از 2 را حق ندارد بگیرد، بقیه را باید رها کند. چرا؟ چون عبد بیش از 2 زن آزاد نمیتونه داشته باشه و آزاد میتواند 4 زن آزاد داشته باشه. حالا اصلی مسئله که باید مفروغ عن هست در باب 1، باب 6 از ابواب ما یحرم باستیفاء العدد، حدیث 1ش اینه. این حدیث به روایت مرحوم شیخ طوسی تام است، اما به روایت مرحوم کلینی اینا خالی از نقد نیست. این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرد هم مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن الهلال عن عقبت ابن خالد. این عقبت ابن خالد است که مسئله دارد که باید عرض بکنی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی مجوسی اسلم، به یک مجوسی است که مسلمان شد. و لهو سبع و نصفه، هفت همسر داشت. و اسلمن معه، این همسرهای هفتگانم با او اسلام قبول کردن. کیفن یسنه، و حکمشون چیه؟ پس صورت مسئله اینه که مرد بود مجوسی، هفت همسر داشت، اونا هم مسلمان نبودن. بعد این مجوسی مسلمان شد، بعد همراه این هم اون زنهای هفتگانه مسلمان شدن. چون در اسلام مرد مسلمان نمیتواند بیش از چهار زن مسلمان داشته باشد و اینها هفت نفرن، تکلیف چیست؟ چگونه بقیه را رها کند؟ چگونه یه عده را انتخاب کند؟ کیفه یسنم؟ قال علیه السلام یمسکو اربعن. این جمله خبریه است که بدای انشاء الغام شده. و یطلقو، نه یطلقو، و یطلقو ثلاثن، سه تا رها میکنن. سخن از طلاق نیست، چون بقیه زن این نیستن تا طلاق بدهه. بیش از چهار تا در خانه او رو استیفای عدد حرام است، رها میکند. اونگاه یه فرع زیر مجموعی مطرح میشود که کیف یمسک، کیف یطلق، کیف یختار، کیف یفترق. چگونه چهار تا رو قبول بکنه، چگونه چهار تا رو بکنه. اونجا گفتن بالقول او الفعل، در اختیار اوست چهار نفر را با قول یا با فعل به همسری بپذیرد، سه نفر دیگر را با قول یا بالفعل رها میکنند. خب این روایت که عقبت ابن خالد توش هست و راه صحتش هم وقوعش در سند زیارت کامل زیاره مرحوم ابن قلوی هست. اگر این مبنا تام باشد این روایت معتبره، چون عقبت ابن خالص ایه. اگر این مبنا تام نباشد، چون که صاحب این مبنا از این مبنا برگشت، این عقبت ابن خالص مشکل دارد. لکن طریق شیخ به عقبت ابن خالص صحیح است و این رم اسم مستحضری، اون بزرگواری که از آیت الله عظما خویی هشتش با ائمه علیه السلام، این بزرگواری که از اون مبنا برگشت، معناش نیست که هر چه در سند کامل و زیار است باید بررسی بشود. این که برگشتن از ماعدای مشایخ ابن قلوه برگشتن، نه از اساتید او. ابن قلوه یه سلسله مشایخی دارد که بیش اونا درس خونده، از اونا اجازه گرفته، اجازه روایت دارد، از اونا که بر نگشت. نسبت به روایت دیگری که اونها را بالواسطه نقل میکنند، نظر شریفشون نسبت به اونها برگشت. و عقبت ابن خالد جز مشایخ به این معنا برای ابن قلوه، ابن قلوه نیست. ولی علی ای حالین طریق مرحوم شیخ طوسی به عقبت ابن خالد صحیح است. لذا مرحوم صاحب وسائل ضمن اینکه این رو از کلی نقل بکند، از مرحوم شیخ هم نقل بکند. و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، بقیه همه روایت. اقولو قوله یطلق، این مخففتون من الاطلاق او مشددتون یطلقو، لکن طلاق فقهی نیست. و طلاق لغویون لا شرعی، ای یفارق سلاسا و یخلی سبیلهن، و راهش هم همین است که بیش از چهار زن برای مسلمان درست نیست. خب پس اصل مسئله مبناش اینه که مرد مسلمان میتواند چهار همسر مسلمان داشته باشد، عبد مسلمان بیش از دو نمیتواند داشته باشد. حالا عبدی اگر قبلا عبد بود بعد آزاد شد بعد اسلام آورد، چرا نتواند چهار تا عبد همسر داشته باشد؟ چه فرق است بین مسئله اولا و مسئله ثانیه، بین فرع اول و فرع دوم؟ حالا توضیح این دو تا فرع بینه ملاحظه فرمایید. از ثالثه که فرع اول رو ذکر میکنن، لو اسلم العبد، این یک قید تحریر صورت مسئله که محور بحث چیست، از مهمترین بحث های هر رشته ایه که آدم موضوع رو درست بدونه. عده‌ای از بزرگان سعی می‌کردند که اول محل بحث رو خوب روشن کنند، تا موضوع مسئله روشن نباشه وهم و خیال مگر می‌گذارند عقل دانشمندانه یک دانشمند خوب استدلال کنه. این اقسام 13 گانه مغالطه در اثر همین دیگه. این رو کاملا توجه دارید، این که میگن جهاد اکبر، جهاد اکبر مربوط به حکمت عملی محض نیست که آدم بشه عادل. اگرم بخواهد بشه عالم، جهاد اکبر دارد، بلکه دوتا دشمن قوی خطرناک خائن زیر مجموعه عقل نظری هستن که تا او چیز نفهمه. این طور نیست که جهاد اکبر که حضرت فرمود مربوط به عدل باشد. اگر کسی خواست آدم خوب باشد با جهاد با نفس داشته باشه، این درسته، اما اگر خواست آدم بفهم باشد هم جهاد دارد. مگر وهم و خیال میگذارن اون عقل اندیش ورز آرام باشد؟ وهم از یک ناحیه تمام تلاش و کوشش رو میکند که عقل استدلال نکند، خیال با تمام نیرنگ هایی که دارد تلاش و کوشش میکند که عقل استدلال نکند. گاهی موضوع رو جا به جا میکنند، گاهی محمول رو جا به جا میکنند، گاهی ربط موضوع جا به جا میکنند. این وهم و خیال اونچنان عقل را درگیر میکنند که خروجیش این مغالطات 13 گانه است. کمتر کسی است که چیز بفهمه. اینکه شما ببینید در فقه فقیه شدن کار آسانی نیست، در اصول اصولی شدن کار آسانی نیست، در حکمت این چینه، در حفظ این چینه، تا انسان به اون جا برسد جون کندن و جهاد میخواد، خروج از دست وهم و عقل خیال میخواد. چه اینکه اگر بخواد آدم عادل و با تقوا باشد، تا از شهوت و غضب رهایی پیدا نکند، رهایی نشود که عاقل نمی شود، عادل نمی شود. که این وهم و خیال همیشه درگیر می کنه آدم را. اینه که می گفتم هر چیزی رو گوش نده، هر چیزی رو نگاه نکنه، برای اینکه اینا ابزار کار وهم دیگه. هی سوال میکنن که ما در نماز حضور قلب نداریم. خب بله، ما هر چرا دید بخواهیم چشمون آزاد باشه ببینیم، گوش ما آزاد باشه بشنویم، هل لا تائل این هم بخونیم بشنویم، اینا رو تو انبار ضایعات جمع بکنیم. خب موقع نماز مزایمون دیگه. مثل کسی که یه خانه ای دارد، یه اتاقی دارد که برای کتابخانه، که برای کتابخانه اوست، این اتاقی که کتابهای اوست به کتابخانه اوست به جای مطالعه اوست، یه دری به کوچه داره. این در کوچه رو باز کرده، تمام این بچه ها سرصداهاشون رو آوردن تو همین کتابخانه. حالا این یک ساعت نشسته میخواد مطالعه کنه، پر قوغاست. خب البته حواسش جمع نیست، ما تا بیرون نماز مواظب نباشیم در روی نماز این شدنی نیست کسی حواسش جمع بکنه. وهم و خیال دو نیروی قوی و مبارز و سمیان برای عقل نظر. چرا این همه اختلافات در مسئله علوم مطرح است و چرا خیلی کمند دانشمندانی که مصیب باشند؟ این بزرگان ما که هشتشون با انبیا باشه و اولیاء علیه السلام آمدن تحریر محل بحث کردن، یعنی صورت مسئله مشخص باشه، یعنی یک محقق که میخواد یه چیزی رو بفهمه این صورت مسئله تو مشتش باشه، نه کم نه زیاد. این صورت مسئله رو که محقق بررسی کرده است، ملاحظه فرمایید، از ثالثه لو اسلم العبد، یک، پس محل بحث جاییست که عبد بود، کافر بود، بعد مسلمان شد. و اندهو اربع و حرائر، چهار همسر آزاد داشت، این دو وثنیاتن، اینا وثنی به بت پرست بودن، سه فاسلمت معه اثنتان، دو زن از این زنهای چهارگانه بت پرست با همسرش مسلمان شدن، پنج ثم اعتق، این عبد اسلامش قبل از عتق بود، فعتقش بعد از اسلام است، آزاد شد، پنج ولحق بهی من بقیه، اون دو زن دیگر بعدن ملحق شدن اسلام آوردن، شش. اینجا چیه؟ حکم این است که گفتن لم یزد علی اختیار اثنتین، این فقط حق دارد دو زن مسلمان از این چهار زن مسلمان رو به عنوان همسری داشته باشد. چرا؟ لأنه کمال العدد المحلل له، آیا زمان عبدیت او معیار است یا زمان عتق او؟ اون وقتی که مسلمان شد عبد بود، بیش از دو زن آزاد حق نداشت، الان که میخواد اختیار بکند آزاد است. پس در ظرف اسلام بیش از دو زن حق نداشت. این صورت مسئله، اینم حکم مسئله. این فرع صورت اولا و فرع اول. اما فرع دوم، ولو اسلمن کلهن، اگر همه این چهار زن اسلام آوردن و عبد هنوز کافر است و هنوز آزاد نشده، این زنها مسلمان شدن در حالی که شوهرشون هم کافر است هم برده، ولو اسلمن کلهن ثم اعتق، این قید اول که همشون مسلمان شدن، قید دوم ثم اعتق، این بنده آزاد شد، سوم، قید سوم ثم اسلم، این بنده اسلام آورد، یا نه اسلم نه بعد اعتقه و اسلامه اما فل عده، یا نه اول اونها زن مرد آزاد شد و اسلام آورد و این زنها در زمان عده که عده مشخص است اسلام آوردن. در این صورت دوم، فرع دوم که خیلی فرق جوهری با صورت اولا و فرع اول ندارد، فرمود ثبت نکاحهو علیهن، تمام این چهار زن بر او حلال است. چرا؟ لاتصافه بالحریت المبیحه للاربع، چون آزاد است میتواند چهار تا زن داشته باشد. این صورت دوم به حکم دوم، اون صورت اول به حکم اول. فرمایش مرحوم محقق اینه که فل فرق اشکالون، نه مسئله مشکلتون، نه که برای من روشن نیست. من نقد دارم، اگر مرد مسلمان میتواند چهار همسر داشته باشد، خب این شخص اسلام آورد دیگه، چرا نمیتواند چهار همسر داشته باشد؟ اگر میگید بنده بود، الان که آزاده، چه فرق است بین مسئله اولا و مسئله دوم که شما در مسئله اولا گفتید بیش از دو همسر نمیتواند داشته باشد، در مسئله دوم گفتید چهار همسر میتواند داشته باشد؟ کوشش فراوانی کرده مرحوم شهید ثانی در مسالک تا راه حل پیدا کند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله کمتر از او تلاش و کوشش کرده یه راه حل نشون داده. شهید در مسالک 8 فرع ضمنی درست کرده تا بلکه بتواند اشکال محقق را حل کند. مرحوم صاحب جواهر با راه کمتری توانسته است به زعم خودشون این را حل کنند. سر این که اگر محقق یه جا گفت فیه اشکالون یا مشکلتون یا فیه ترددون، بسیاری از فقها صف میبندند تا حل کنن، همینه. و محقق یه فقیه عادی نیست. قبلا هم در طی سالها قبلا به عرضتون رسید، مرحوم آشرمتقی آمری رضوان الله تعالی علیه، ایشون در درس فقه می‌فرمودن، مستحضرید مرحوم آشرمتقی آمولی، هم مرحوم آغزیا در اجازه تقریرشون نوشته کهف المجتهدین العظام، هم مرحوم آقای ناینی در اجازه اجتهادشون نوشته کهف صفوة المجتهدین العظام. تقریرات مکاسب مرحوم آقای ناینی رو که ایشون چاپ کرده، که جامع مدرسین چاپ کرده، نوشتن که جامع مدرسین چاپ کرده، این تقریض هست. حرف مرحوم آقای ناینی دربارشون است که صفوة المجتهدین العظام. عظمت او هم در فقه اکبر بود هم در فقه اصغر. فقه اصغرش همین بود که در 12 جلد شرح عروه نوشت، که خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای خونساری رو که از مفاخر شیعه بود. گاهی قبل از که خودشون این جاور مدارک رو مرقوم به فرمان، این مصباح الهدا فی شرح العروه الوثقا مرحوم آشرمتقی آمری رو می آوردن در ته، می بردن تو مسجد مجلس درس رو اون رو می خوندن. قداست او، فهم او، دیانت او، حکمت او، عقل او، فضیلت او، زهد او، کاری کرد که مرحوم خونساری او رو باور کرد. ما اولین سال درسمون درس ایشون بود، جزوه نویسی رو از ایشون یاد گرفتیم، یعنی جزوه رو از ایشون میگرفتیم و مینوشتیم که بفهمیم چجوری میشه جزوه نوشت. کاری که این بزرگان دارن اصلا برای ما قصه است. من دم این پیرمرد این جزوه رو مینویسه، خوب بعد به ما هم مرحمت کرد که ما جزوه نویسی رو این بنویسیم یاد بگیریم که چجوری میشه جزوه نوشت. تمام، یعنی تمام، در تمام صفحات این جزوه نوران نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرک. ما وقتی کتاب می‌نویسیم اولش بسم الله الرحمن الرحیم می‌دیم. اینجوره، تمام یعنی تمام. من صفحه‌ای ندیدم که درش نباشه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان. مرحوم سید العلمای بابلی که با شیخ انصاری شاگرد شریف العلماء بودن، یه تقریراتی از اصول به ایشون منسوب است و به دست ما رسیده. این تقریرات هم هنوز هست، نمیدونم چاپ شده یا نشده. تقریرات اصول مرحوم سید العلماء هم بحث و هم دوره شیخ انصاری که بیش شریف العلماء درس بخوندن. شریف العلماء کسی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل تقریبا 10-11 جا فرمایش و مبانی ایشون رو نقل میکنه. قال استادی شریف، از صاحب جواهر به عنوان استاد یاد نمی کند، ولی از شریف العلماء به عنوان استاد یاد میکند. مرحوم سید العلماء در این تقریراتشون در بخشای وسیعی از حاشیه تقریرات نوشت یا ابوالفضل ادرکنی. اینا باور کردن که اینا مجرای فیضن، وسیله فیضن، از برکات اینها. خب این همه نور الان ما دنبال شمس و قمر برای چی میگردیم؟ ما هزارها فایده را از ماه میگیریم، هزارها فایده را از شمس و قمر میگیریم، اما معاذ الله مگه ما شمس پرستیم یا قمر پرستیم؟ این فیض رو ذات اقدس اله بینها داد، ما از اینا فیض بگیریم دیگه. علی یا اولاد علی که به مراتب از شمس، هزارها مرتبه از شمس و قمر بالاترن که ما اینا رو باور نکردیم. خب او فقیه نام‌آور است که، مرجع است که، یا ابوالفضل ادرکنی. ما فقط برای اشک و مصیبت و اینا میخواییم دیگه، اون مقاماتشون رو میبینیم کنار. غرض این است که مرحوم محقق جزء این فقهای کمنام و گمنام شیعه است. مرحوم آشممتقی آمولی که اولین بار ازش شنیدیم فرمودن به این که برای ترددات شرایع شرح نوشتن، یعنی هر جا که محقق در شرایع دارد فیه تردد، این را جمع‌بندی کردن، شرح کردن، رساله نوشتن که منشأش چیه. این غیر از تردد یک کسی است که درست نتونه مسئله را درک بکنه. اینه که ببینید این همه تبوت ها تو فرمایشات شهید ثانی هست که این اشکال حل کنه. برای همینه صاحب جواهر اینجور به میدان آمده و نگاه مستقیم به مسالک دارد که این حل کنه. برای همین جهته که محقق اگر بگوید فیه هذه المسئله مشکلتون یک جوره، بگوید فیه اشکالون جور دیگه است و باید رو حل کرد. که امیدوار این برکات نصیب همه بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.